اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته حافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. شام جمعه است متعلق به وجود مقدس بقیت الله العظم، ارواحنا فداه. این جلسه با شکوه با عظمت در کنار مسجع شریف نگین شهر قم، دختر موسی بن جعفر خواهر بزرگوار ثامن الائمه علی بن موسی الرضا، حضرت فاطمه معصومه علیها السلام صلوات عنایت کنید. این جلسه با شکوه به نام و یاد و بزرگ داشت وفات حضرت معصومه علیها السلام تشکیل یافته. کریمه اهل بیت، شفیعه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، که از کنار این حرم و از کنار این مسجع شریف کرامات فراوانی و آثار زیادی و هدایت‌های فراوانی شما عزیزان می‌دانید ساطع شده و به منصه ظهور رسیده. خدا رو شاکریم در این شام جمعه، در شام بزرگ داشته وفات حضرت فاطمه معصومه علیها السلام به ما توفیق داد در کنار حرم این بزرگوار باشیم. من روز چهارشنبه هم زائر حرم پدر بزرگوارش امام کاظم بودم و چون به یاد این جلسه بودم، اونجا کنار حرم امام کاظم علیه السلام و امام جواد به یاد همه شما عزیزان و در واقع سلام رسان زائران حضرت معصومه به پدر بزرگوارش بودیم. جلسه بسیار با عظمتی است، به ویژان که جلسه مزین شد با حضور مرجع عالی قدر حضرت آیت الله العظما مکارم شیرازی حفظه الله، که از حضور ایشان هم در این جلسه تشکر و قدردانی میکنیم. برادران عزیز، خواهران گرام، من دو تا نکته رو امشب به اختصار عرض میکنم. نکته اول، شهر قم مورد توجه بوده است حتی قبل از حضور حضرت معصومه علیها السلام. گرچه بنده روایاتی که راجع به شهرها رسیده همه رو قبول ندارم، تأیید نمی کنم، چون بعضی از اینها ممکن است که جنبه های خاصی درش هست که خود مرحوم مجلسی هم در بهار اینو تأکید میکنه که ممکنه بعضی از افراد روایاتی رو درباره بعضی از شهرها گفته باشن برای اینکه جایگاه اون شهر رو بالا ببرن، مثل روایاتی که با پس از تسلط معاویه بر شام و بنی امیه و قصب خلافت در رابطه با بعضی از شهرهای اون منطقه گفته شده. اما مجموعه روایاتی که درباره شهر قم هست که من اتفاقا از مرجع عالی قدر حضرت آیت الله عظمای شبیری هم قبل از منبر سوال کردم، ایشون فرمودن همین طوره. مجموعه این روایات میرساند که شاید حدود 7-8 تاست. شهر قم مورد توجه بوده است قبل از حضور حضرت معصومه و در صدر اسلام. به عنوان مثال این روایت از امام هشتم علی ابن موسر رضا است: نعم الموضع قم للخائف الطائف. قم موضع خوبی است برای کسانی که میگردند دنبال یه جایی برای زندگی، ترس دارن، نگران بچه هاشونن. حالا تا این تعبیر بچه ها رو من عرض میکنم، نگران زندگیشونن، اینجا موضع خوبی است برای زندگی. یا اهل قم انصارنا، باز این تعبیر از امام رضا علیه السلام است. معلوم است که اشاره به همون مردم در اون زمان و قمی هایی که مورد توجه بودن این روایات داره. یا این روایتی که از امام صادق علیه السلام رسیده: قب اشعال محمد صلی الله علیه و آله و معوا شیعتهم. شهر قم معوا و پناهگاه آل پیامبر و شیعیان است. بعد امام البته یک گله‌ای هم کردن در این روایت: ولیکن سیهلک جماعت من شبابهم به معصیت آبائهم والاستخفاف والسخریه به کبرائهم و مشایخهم. با همه این جایگاه بلندی که این شهر داره، بعضی از جوانان، بعضی از افراد پدرانشون احترام نمی کنن، بزرگترها رو تحویل نمی گیرند، توقیر و تکریم نسبت به مشایخ و افراد سنبالا و افراد مورد توجه ندارن. این هم تو این روایت باز آمده است. شخصیت‌های بزرگی در این شهر حضور داشتند، شخصیت‌هایی که در روایات از اونها نام برده شده، جزء اصحاب خاص ائمه بودند، مثل عمران ابن عبدالله، مثل سعد ابن عبدالله قمی، مثل احمد ابن اسحاق. شخصیت هایی مانند زکریا که در از زکریا ابن آدم که در همین شیخان دفنن، شخصیت های بزرگی در صدر اسلام در این شهر زندگی می کردن. شاید یکی از دلایل این که حضرت معصومه علیها السلام از ساوه اونی که نقل شده تقاضای حضور در قم رو کردن و به این شهر تشریف آوردن، و انصافا هم اینجا خوب ایشون رو تحویل گرفتن، این 17-18 روزه که اینجا بودن، دلیلش همین مورد توجه بودن شهر قم در روایاتی است که عرض کردم بعضیش از امام صادق علیه السلام رسیده. این نکته اول. نکته دومی که عرض میکنم، خوب دقت کنید آیان عزیز، خواهران گرامی، سروران معظم، ما امامزادگان زیادی تو کشور داریم. حالا آقایان اوقاف میگن قریب 10,000 امامزاده در کشور داریم. این امامزادگان حدود 400 تاش فقط تو شهر قم هست. اینا هم با هم متفاوتن، بعضی بلافصلن، مثل حضرت معصومه که فرزند امام کاظم، مثل حمزه ابن موسی که فرزند امام کاظم، بعضی با فاصله، مثل حضرت عبدالعظیم حسنی که 4 پشتش به امام مجتبی علیه السلام میرسه. مقام معظم رهبری فرمودن این امامزاده ها نقاط فرهنگی هن، بقاع متبرکه، محلهای حضور مردم هن. خود ایشون هم خیلی مقیدن، هر شهری میرن غالبا تو امامزادگانش حضور پیدا میکنن و خیلی تأکید دارن که این مراکز باید تبدیل بشود به در واقع قطبهای فرهنگی، حضور مردم، رفت و آمد مردم. خیلی هم مهم نیست که ما حالا تو اینا بیایم گیر به اسناد و سند و نه، صرف شهرت کافیه. آقای قبریز در اینجا مثلا 700 ساله، 800 ساله، 500 ساله، سالهای زیادی است مردم میان، به این عنوان شهرت داره، به این عنوان هست، اینها مورد احترام و تکریم هستند. منتها در میان امامزادگان رتبه اینها با هم متفاوت. من چند مورد رو نوشتم، همشو نمیگم، حدود 10 مورد رو نوشتم، نمیرسم بگم. بعضیاشو عرض میکنم که امامزادگانی که این ویژگی ها رو دارن طبیعتا غیر از امامزادگی احترام ویژه‌ای پیدا میکنن، تکریم ویژه‌ای پیدا میکنن، جایگاه ویژه‌ای پیدا میکنن. حالا من اینها رو میگم، با زندگی حضرت معصومه هم تطبیق میدم که ببینید همه امامزادگان مورد احترام ما هستن، اما جایگاه اینها یکسان نیست. کما اینکه همه دانشمندان مورد احترام ما هستن، خب جایگاه یه مرجع با یه طلبه ساده‌ای مثل من یکی نیست. جایگاه یک عالمی مثلا حضرت آیت الله عظمای بروجردی با یک فرد عادی طلبه یکی، بالاخره یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم، درجات تفاوت میکنه. تو خود انبیا هم قرآن میفرماید ما تفاوت داریم، با هم یکی نیستن جایگاهشون. من این 10 موردی که نوشتم، حالا اگه برسم همشو میگم، اگر نه فهرستشو لااقل میگم، اینا دلیل تکریم امامزاده هاست که اگر هر کدوم از اینا بود باید احترام میکردیم ولو امامزاده نباشه. میدونید چی میخوام عرض کنم؟ ما امامزادگانو به صرف فرزند امام بودن تکریم نمیکنیم، گرچه اون جای خودشو داره. پیغمبرم فرمودن کسی ذریه منو اکرام کنه من شفاعتشو میکنم، انا شفیع لهم یوم القیامه. ولی این وجوهی که میگم دقت کنید، یک، علم و دانش. و بعضی از اینا عالمن، دانشمندن. شما شیخ طوسی رو چرا تکریم میکنید اگه امامزاده است؟ شما مگر مرحوم کلینی رو، مرحوم صدوق رو، مرحوم مجلسی رو به خاطر علمشون، جایگاه علمیشون، همینجا مراجعی که کنار قبرشون میرید، خود علم جای باعث تکریمه. قرآن هم میفرماید هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. امام هادی نشسته بودن، یک شخصی وارد شد، شخصی یعنی غیر سید، خیلی آقا احترامش کرد، اوورد کنار خودش نشوندش، یه خورده به اونا که تو جلسه بودن برخورد، چرا امام هادی انقدر این آدم معمولی رو تحویل گرفت؟ بعد آقا فرمودن ناراحت نشید، من اینو تحویل نگرفتم، من اینو بالا نبردم، خدا بالاش برده، چون این عالم. ظاهرا روز قبلش رفته بود با یکی از این ناسبی ها بحث کرده بود، او رو محکومش کرده بود. آقا فرمودن خدا اینو بالا برده، یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. بعد این آیه رو خوندن، هشام ابن حکم یه جوونه، چرا انقدر امام صادق تحویلش میگرفت؟ به خاطر علمش. آقایون، حضرت عبدالعظیم حسنی فقط امامزاده نیست، عرض کردم ایشون با 4 فاسته میرسه به امام مجتبی، او عالمه، دانشمند، فقیه. خود علم باعث تکریمه. علی ابن جعفر تو سند 355 حدیث واقع شده، یعنی 355 حدیث ازش نقل شده، کتاب داشته، مسائل علی ابن جعفر، کتابهای فقهی داشته، بعضیش از بین رفته. ایشون یه عالمه، باید تکریم بشه. زینب کبرا غیر از امامزادگیش عالمه غیر معلمه است. خب این مطلب ساده ای نیست، خود این علم. حضرت نفیس خاتون یا امامزاده است، ایشون هم با حضرت عبدالعظیم حسنی از یه خانوادن، چون اینا بچه های زید ابن حسن ابن علی هن. این آدم درس که میگفت شافعی میامد پشت پرده مینشست درسشو گوش میداد، علمای زیادی در محضرش استفاده علمی میکردن، مفسر قرآن بوده. پس ما امامزاده ها رو یک دلیل تکریممون علم. حضرت معصومه عالمه بوده، علم داشته، جنبه عرض میکنم آموزش داشته، ما خیلی از زندگیشون قبل از ورود به قومش خبر نداریم. همه زندگی نامه ایشون شاید در دو صفحه اونی که میشه نوشت، حالا کرامات و اینا زندگی نامه نیست، واقعا جزئیات رو نمیدانیم. خود ائمه ما رو جزئیات زندگیشون رو گاهی ننوشتن. من یه جایی گفتم شهادت زهرا سلام الله علیها که تنها یادگار پیغمبره چند تا روایت داره، دو تاشو شما میگیرید، 7-8 تا روایت داره. خود امام رضا شهادتش، خود امام مجتبی، شما توقع نداشته باشید تاریخ وفات و تولد امامزاده ها دقیق ذکر شده باشه. من خودم یه وقتی خدمت مقام معظم رهبری عرض کردم، همین یکی دو سال پیش چند جا اینو گفتم، گفتم آقا نظر شما راجع به این برنامه هایی که گرفته میشه راجع به امامزادگانشون، فهمید خیلی خوبه، اینا یه روزی به دنیا اومدن، یه روزی از دنیا رفتن، یه روزی رو قرار بدید به عنوان سالروز وفات، بزرگداشت وفات، سالروز بزرگداشت تولد، که الان خیلی امامزاده ها رسم شده، احمد ابن موسی، حضرت عبدالعظیم، حتی جاهای دیگه اینا. بعد ایشون اینو فرمودن، فرمودن این مناسبت ها بهانه ایست برای ذکر فضائل اینها. بالاخره اشکالی هم نداره، خیلی هم عالیه. آن به عنوان بزرگداشت وفات حضرت معصومه، خب شما چه راهی غیر از این برای این همه اجتماع سراغ دارید؟ این جمعیت انبوه، حضور مرجع عالی‌قدر، تولیت محترم، صدا و سیما، یا روز بزرگداشت تولد بهانه ای میشه برای روز دختر، اینا در واقع تو دنیا شما ببینید خیلی از این اتفاقات میفته. مقبره سرباز گمنام درست میکنن که هیچی توش نیست، فقط به عنوان تجلیل، و کلی روش مانور میدن. ایشون فرمودن بسیار خوبه، من از ایشون سوال کردم، فرمودن اینها بهانه ایست برای یاد کرده از اینها. تکریم امامزاده ها فقط به خاطر امامزاده، یک وجهش علمه، این یک. دوم، خوب دقت کنید، نه که میایم پایین بعضیش وقت محدود میشه، یعنی یه امامزاده ممکنه همه اینا درش باشه، یکی ممکنه نباشه. دوم، مدح امام. من یه مثالی زدم، عذر میخوام از محضر مرجع عالی قدر، من طلبه ساده ایم، یه منبری روضه‌خوان امام حسینم، اگه یه مرجع تقلید از من تعریف کرد، خب من خیلی برای مردمم مهمه، فلانی رو یه مرجع ازش تعریف کرد، اگه دو تا مرجع، اگه سه تا مرجع، اگه چهار تا مرجع اومدن از یه طلبه ساده ای مثل من تعریف کردن، خب این برای من یک جایگاهی محسوب میشه. مردم میگن آقا ایشونو مراجع ازش تعریف کردن. مثال زدم تو ذهنتون بیاد، یه امامزاده ای اگر امام ازش تعریف کرد، مدح امام خودش وجه تکریمه. شما نگاه کنید یه امامزاده ای مثل حضرت ابوالفضل، امامزاده است دیگه، فرزند امیرالمومنین، خب این امامزاده رو 4 امام دست میذارن رو مدحش. اینو میشه گفت یه آدم عادی؟ این میشه ویژه. امام حسین میگه به نفسی انت حسین، به قربان تو. امام سجاد میگه شهدا به تو قبطه میخورن روز قیامت. امام صادق میفرماید تو بصیرت داشتی، تو یقین داشتی، اشهد انک لم تهن ولم تنکل و انک مزیت علی بصیرت من امر ربک. عمو جان من شهادت میدم، یه امام میاد وای میسه جلو حرمش، صفوان رو آموزش میده، میگه اینطوری اذن دخول، اینطوری زیارت کنید، بگید اشهد لکه به تسلیم و تصدیق و الوفا. و میشه گفت ابوالفضل عباس یه امامزاده عادیه، یه فرد امامزاده. من مثال زدم اولش که ذهنتون منتقل بشه، 4 امام پشتش قرار میگیره، امام حسین، امام عرض میکنم سجاد، امام صادق، امام زمان که تو زیارتنامهش میگه المواسی اخاه به نفسه. تازه بقیه را ما خبر نداریم، حتما امام رضا مطلبی داشته، به ما نرسیده، حتما امام کاظم داشته. این میشه گفت عادی. شما میتونید بگید حضرت عبدالعظیم حسنی امامزاده عادی است؟ کسی که امام معصوم میگه مرحبا بک انت ولی نا حقا یا ابوالقاسم، درود بر تو، تو ولی ما هستی، و مدح امام پشتشه. اینا شما تو خیلی ها ندارید. حضرت معصومه آقایان خواهران چهار تا امام حداقل اونی که نقل شده سفارش دارن به زیارتش، امام صادق قبل از تولدش، امام کاظم. خب امام کاظم اولاد زیاد داره، دختر زیاد داره، چطور سه تا فاطمه داره؟ فاطمه صغرا، فاطمه کبرا، فاطمه وسطا. چطور میاد دست رو این دختر میذاره؟ اونی که در قم اگر زیارت بشه این حرف توشه. امام رضا چرا به قمی ها و به سعد ابن عبدالله میفرماید که شما نزد شما قمی های قبریست از ما، منظارها، اگر کسی او رو زیارت کنه گویا منو زیارت کرده. و امام جواد، شما میتونید امام زاده رو یک فرد عادی حساب کنید؟ خود این وجه تکریمه. آقایون توی رجال میگن توصیق امام، اگه امام کسی رو مستقیم گفت زراره آدم خوبیه، این کافیه. حالا چهار امام، من سراغ ندارم راجع به امامزاده خیلی تو این قصه، اونه که مثال داشتم سه تا مثال زدم، حضرت عبدالعظیم، حضرت ابوالفضل، علی اکبر علیه السلام، خود فاطمه معصومه، اینا ویژه است. حالا بماند که بعضی معتقدن این زیارتنامه هم مثل عاشق عباس قمی معتقد زیارتنامه ایشون هم از امام رضا القا شده. این دوتا وجه سوم تکریم یک امامزاده، ولایت پذیریشه. خوب دقت کنید، ولایت پذیری و هزینه کردن برای ولایت آدمو میبره بالا. شما چرا از اسبق ابن نباته تعریف میکنید؟ چرا از مالک اشتر؟ چرا سر قبر میثم تمار میرید؟ میثم امامزاده است مگر؟ سلمان مگه امامزاده است؟ چرا میرید سر قبر میثم اونطور زیارت میکنید؟ صرف دفاع از ولایت میثمه. هزینه کرده برای ولایت، زبان داده، دست و پا داده. چرا حجر ابن عدی رو که درود خدا بر او ازش تعریف میکنید؟ حجر امامزاده نیست، حجر نوه حاتمه. چرا او رو تعریف میکنید، تمجید میکنید؟ چون میگید حجر یه روزی اومد خدمت امیرالمومنین، آقا تو بستر افتاده بود، فرمود حجر بیا جلو. یه کمی که اومد جلو فرمود یه سوال منو جواب بده، اگه یه روزی بهت بگن دست از علی بکش میکشی؟ براءت از علی بجوی، علی رو طرد کن. گفت آقا جان لو ازرمت به نار و قطعت به سیف لما برئت من، قطعه قطعم کنن بسوزوننم دست از شما بر نمیدارم. فرمود میدونستم، دلم میخواست خیالم راحت بشه. خب یه روز تو همین سوریه مرج عذراء دمشق قبر خودش و پسرش و هفت نفر از یارانش رو جلوش کندن، گفتن از علی براءت بجویید. گفت من به آقام قول دادم، شهید شد، فقط یه تقاضا کرد، گفت بذارید من دو رکعت نماز بخونم، این سرزمین جاییه که من خودم نماز رو توش آوردم، مردم رو اینجا مسلمان کردم. یه تقاضای دیگه هم کرد، گفت پسرم رو قبل از خودم شهید کنید، چون میترسم بعد از من یه وقت برگرده، خیالم راحت بشه. شما میتونید چرا حجر رو تکریمش میکنید؟ چون ولایت پذیره، چون پیرو ببر. بابا تو نهج البلاغه نگاه کنید، امیر المؤمنین، امام المسلمین، یعصوب الدین، جانشین بر حق رسول خدا، نگاه کنید چی میفرماید. گاهی میفرماید این اخوانی، کجان برادرای من، این عمار. بابا عمار مگه امامزاده است؟ چرا علی میگه این عمار؟ این ابن تیهان، ابن تیهان کجاست؟ حضرت داره نام میبره. این ذو الشهادتین، حذیفه ذو الشهادتین کجاست؟ حضرت داره از اینا نام میبره. ولایت پذیری خودش وجه تکریمه. اگر کسی ولایت پذیره خود همین کافیه. بابا من یه مثال بالاتر براتون میزنم، این قرآن. آسیه تو خونه کی بزرگ شده؟ فرعون. زن کیه؟ فرعون. آسیه یک زنیست تو خانه حکومت ظالم فرعون بزرگ شده، بلکه زن فرعونه. آقایان خواهران، قرآن میفرماید تمام دنیا، نه زنا، تمام دنیا یه الگو میخوام براتون معرفی کنم. ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون، زن فرعون رو الگو قرار بدید. چرا؟ چون زن فرعون ولایت پذیر بود، دفاع از موسی داشت تو خانه فرعون. اگر خدیجه کبرا خدیجه است، به دفاع از رسول خداست. اگر مریم مریم است، به دفاع از عیسی ابن مریم است. اگر زهرای مرضیه اون مقام و جایگاه رو دارد، غیر از فضائل بیشمارش یکی از مهمترین فضائل شهیده راه ولایته. اگر زینب کبرا رو شما اونطور تکریم میکنید، یکی از مهمترین فضائلش دفاع از ولی خدا، هزینه کردن برای امام حسینه. زن و مردم نداره، تو تاریخ زیاد داریم، سوده همدانی، ام البرا، ام الخیر، زنانی که پیش معاویه ایستادن و از علی دفاع کردن. اینا باید تکریم بشن. فاطمه معصومه ولایت پذیره، هزینه کرده برای ولایت. شما فکر کردید برای برادر دیدن برادر به ایران آمده؟ ایشون 17-18 تا برادر تو مدینه داشت. فرزندان موسی بن جعفر، خب برادران ایشون تو مدینه زندگی سختی نداشته. ایشون به خاطر صعوبت زندگی نیامده، برای امامش اومده، برای ولی خدا اومده. به همین جهت هم حدیثایی که از حضرت معصومه نقل شده، حدیثای تو زمینه ولایته. من کنت مولاه فهذا فعلی مولاه، از حضرت معصومه نقل شده. مرحوم علامه امینتو القدیر داره، البته این حدیث راوی زیاد داره، یکی از رواتش حضرت معصومه است. این حدیثی که همه تون شنیدید از حضرت معصومه نقل شده، سلسله سندش هم همه فاطمه هستن، فاطمیات. من مات علی حب آل محمد صلی الله علیه و آله. مات شهیدا. پس ولایت پذیری آدمو بالا میبره. ابوالفضل عباس هزینه کرده برای ولی خدا، دست داده، سه تا برادر داده. شما چرا ام البنین رو تکریم میکنید؟ ام البنین مگه امامزاده است؟ میگید ام البنین تو دروازه مدینه به نقل مرحوم مامغانی در کتاب مقباسش، وقتی خبر شهادت 4 فرزند رو بهش دادن، یه نگاهی به صورت بشیر کرد، گفت کلهم و من تحت الخضراء به فداء الحسین. عباسم با همه بچه هام، با هر آن که زیر این آسمان، به فدای امام حسین. چرا شما ام البنین رو احترام نه؟ حالا دیدید چرا حضرت معصومه رو تکریم میکنید؟ چون امامزاده است؟ نه، امامزاده بودنش مهمه، دختر موسی بن جعفر بودنش مهمه، عمه و خواهر امام بودنش مهمه. اما ما مواردی داریم، خود قرآن و روایات، گاهی به خاطر اینکه یک امامزادهی، پیغمبرزادهی تو خط پدرش نیست، نفیش میکنه. مگه پسر نوح قرآن نمیگه انه لیس من اهلک؟ نه، این نیست. فقط فکر نکنید زائرانی که امشب هرار حرم حضرت معصومه آمدید، زیارت یک امامزاده فقط آمدید، زیارت یک عالمه آمدید، زیارت یک پیرو ولایت آمدید، کسی که هزینه کرده، زیارت یک کسی آمدید که 4 امام ثواب زیارتش رو گفتن. این نیست که شما فکر کنید این قصه عادیه. من عرض کردم 10 وجه نوشتم دیگه، وقتم زیاد نیست همش رو بگم، 2 تا دیگه‌ش رو میگم و دعاتون میکنم. وجه تکریم حضرت معصومه، اینم یکی از وجوهشه. یکی دیگر از وجوه تکریم امامزادگان حدیث نقل کردنه. اگر یک کسی محدث حدیث نقل میکنه، ما چرا زراره را ازش تعریف میکنیم؟ محدثه. چرا محمد ابن مسلم رو تعریف میکنیم؟ چرا از علی ابن ابراهیم قمی که تو سلسله سندهای فراوان کافی واقع شده و پدرش تعریف میکنیم؟ حضرت معصومه محدثه. حضرت عبدالعظیم بیش از 80 حدیث ازش نقل شده. حضرت علی ابن جعفر بیش از 350 حدیث تو سندش واقع شده. خود محدث کنار قبر یک محدثه آمدید، کنار قبر یک عالمه آمدید. غیر از امامزادگی، اینا وجوه دیگر تکریمه. و پنجم، مهاجر بودن، خود هجرت یه مقامه. شما ببینید تو قرآن هجرت بر جهاد مقدمه. الذین هاجروا و جاهدوا، اول هاجروا بعد جهاد. تو اسلام اول هجرت بوده بعد جهاد. امام سجاد وقتی میخواد از امیر المومنین تعریف کنه میفرماید بای بیعتین و هاجر هجرتین، دو تا بیعت کرد، دو تا هجرت کرد. هجرت آقایون میدونید، حالا هجرت جغرافیایی رو من میگم، هجرت اعتقادی داریم، هجرت اخلاقی داریم. شما تو یه جایی زندگی میکنی، دینت در خطره، اونجا رو ول کنی، زندگی تو ول کنی بری جای دیگه، خیلی سخته. قرآن میفرماید روز قیامت به بعضیا میگن چرا شما مشکل دارید، چرا شما دین ندارید، چرا شما اعتقاداتتون ضعیفه؟ میگن ما مستضعف بودیم، کنا مستضعفین، چیزی سرمون نمیشد، جایی که بودیم عالم نبود، کسی نبود، جامعهمون بد بود. خدا میفرماید رو میکنن به اینا میگن علم تکن ارض الله واسعه فتهاجروا فیها، مگه زمین محدود بود؟ چرا هجرت نکردید؟ چرا یه جوونتون رو نفرستادید قم بره درس بخونه برگرده به شما یاد بده؟ فلولا نفر من کل فرقه طائفه لیتفقهوا فی الدین. امروز که دیگه این عذر واقعا پذیرفته نیست، عصر اینترنت و عصر فضای مجازی و عصر این همه شبکه ها، و چرا تحقیق نکردی؟ چرا بر هجرت اینه که کسی برای حفظ اعتقاداتش، آقا من توی این آپارتمان زندگی میکنم، مشروب میخورن، پارتی های چنانه دارن، بچه هاشون بیدینن، بچه من توی این مدرسه بیدین بار میاد، برو جای دیگه عوض کن جا تو، سخته، معلومه. اینایی که از مکه آمدن مدینه زندگیشونو ول کردن، بابا اینا خونه داشتن، زندگی داشتن، اومدن توی ایوون میخوابیدن، 400 نفر شبا توی ایوون صفه کنار مسجد میخوابیدن، پیغمبر براشون نانی میاورد، خرمای میاورد. آدمی که اونجا خونه داشته، زندگی داشته، زن و بچهشونو بعضیا ول کردن. 14 سال جعفر ابن ابی طالب زندگیشو ول کرد، رفت حبشه، افریقا، اتیوپی امروز. بعد 14 سال روز جنگ خیبر برگشت که پیغمبر این نماز جعفر رو بهش داد به عنوان جایزه. شوخی نیست هجرت کردن. یه دختر جوان 27-8 ساله از مدینه حرکت کنه، کدوم شهر اومده نمیدونیم، کدوم مسیر اومده نمیدونیم، چه اتفاقاتی تو راه افتاده، اینا رو تاریخ ننوشته، ما ناآگاهیم نسبت بهش، یقیناً برکاتی تو مسیر بوده. اما این مسیر طولانی مدینه تا قم هجرت کرده. حضرت معصومه مهاجر الالله، اگر کسی در راه مهاجرت جان بده شهیده، جان بده اجرش بر خداست. قرآن میفرماید و من یخرج من بیته مهاجرا الالله و رسوله، اگر کسی تو راه هجرتشون اومد که بره خراسان پیش امام رضا، اما خب جانش و در واقع حیاتش در اینجا بیشتر از این نبود و در جوانی در شهر قم از دنیا رفتند و در این محل به خاک سپرده شدند. درود میفرستیم به روان پاک حضرت فاطمه معصومه علیها السلام. دیگه وقت گذشت که من بگم چقدر کرامت، چقدر شفاعت، چقدر هدایت، چقدر تحول، چقدر تغییر. بابا اینجا الان کانونه. خدا میدونه من گاهی مشهد که میرم به مردم مشهد میگم قدر بدانید، ما ایرانی ها قدر بدانید. واقعا اگر امام رضا نبود در بین ما، حضرت معصومه نبود، کجا این اجتماع رو میتونستیم ما تشکیل بدیم؟ شما شبای قدر تو این حرم حضرت معصومه تا چهارراه بازار جمعیت نشسته، به هوای همین حرم میان، اینجا ملجأ، اینجا پناهگاه. شما ببینید علمای ما، امام عزیز مرحوم آیت الله عظمای مرعشی 69 سال اولین زائر حرم حضرت معصومه بود. مرحوم آیت الله عظمای گلپایگانی برای بارها دیده بودم، یه وقتی بیمار بودن ایشون خدمتشون بودیم، میفهمید ناراحتی از بیماریم ندارم، ناراحتیم از اینه نمیتونم زیارت حضرت معصومه بیام. مرحوم آیت الله عظمای بهجت، بزرگان دیگه، مراجع فعلی ما، این اهمیتی که میدن و چقدر کرامات. عرض کردم دیگه فرصت گذشت من داستانهایی رو نقل کنم از افاضاتی که این حرم به بزرگان ما داشته. به یک بیان قم و فاطمه معصومه کانون انقلاب 19 دی از اینجا شکل گرفت. فریاد رسای مبارزه با طاغوت از اینجا شکل گرفت. امام در این شهر، آیت الله عظمای بروجردی در این شهر، مرحوم آیت الله عظمای حائری در این شهر و کنار حرم حضرت معصومه برکت این بانوی بزرگوار به این درجات رسیدند. خدا رو شاکرین بر این نعمت حضور در کنار کریمه اهل بیت. قدر بدانید جوانایی که تو جلسه هستید، هر کجا آقایون خواهرایی که صبح از خونه بیرون نگاهتون به گنبد میفته دست به سینه بذارید، السلام علیک یا بنت رسول الله، سلام بدید. بدانید قم کانون توجه معصومین بوده و یکی از دلایلش حضور حضرت معصومه است. السلام علیک یا بنت ولی الله، السلام علیک یا اخت ولی الله، السلام علیک یا عمت ولی الله. هم دختر امامی، هم خواهر امامی، هم عمه امامی. چرا احترامت نکنن تو قم؟ امروز صبح یه جا گفتم چه مصیبتی برای حضرت معصومم بخونم، بگم تو قم به شما جسارت شد؟ نشده. بگم نذاشتن بدنت روز دفن بشه؟ اینطور نبوده، تشییع شده. بگم خانه بد ندادن؟ بگم اذیتت کردن؟ نه. چه کردن قمی ها؟ چه کرد موسی خضرج؟ خانه شو داد برای زندگی، باغ شو داد برای حرم. اینجا بابلان باغ ایشون بوده. گفت دختر موسی بن جعفر آمده تو قم، غریبه، این دختر باید تحویل گرفته بشه. ریختن مردم، اشعری ها ریختن، چه احترامی کردند از این بانوی بزرگوار. فاطمه معصوم منو ببخش، من هر چی میگردم تو ورود شما به شهر قم وجه مصیبتی پیدا نمی کنم بگم این علت شما اذیت شدی آزار دیدی. نه، با احترام تشییعت کردن، با احترام دفنت کردن، خانه بد دادن. مرکز در واقع عبادت شد اون خانه. شما دختر امامی، حقم همینه. قومی ها میبالن در تاریخ به این افتخار استقبال از حضرت معصومه علیها السلام. میخوام عرض کنم دختر موسی بن جعفر، عمه جانتون زینب دختر امام نبود؟ خواهر امام نبود؟ عمه امام نبود؟ باید تو شام سنگش بزنن، باید با تازیانه او را از رو بدن ابی عبدالله بردارن. شما که موفق نشدی امام رضا رو ببینی، اما اگر میرفتی خراسان برادرتو میدیدی، اونجا هم استقبالت میکردن، میدیدی برادرت در چه وضعیتی قرار داره. اما بدان بانوی بزرگوار، شما تو قم با کجاوه آمدی، در حجاب و عفاف آمدی. احدی ننوشته چهره شما چنین بود چنان بود، کاملا در حجاب و عفاف. اما عمه جانت زینب و تو مجلس یزید مقابل نامحرم آورده، رو کرد به یزید گفت امن العدل یبن الطلقا، نانجیب این عدالت زنای تو پشت پرده باشن، ناموس پیغمبر جلو چشم نامحرمان بیا. ندیدی برادر رو، اما تو مجلس یزید یه خواهری دید چوب خیزران به لب و دندان برادر، چوب خیزران به لب و دندان برادر. صلی الله علیک یا بنت رسول الله، یا بنت نبی الله. خدا به آبروی فاطمه معصومه قسمت میدم در ظهور آقامون تعجیل بفرما. به برکت این بانوی بزرگوار خدا این باران رحمتت رو بر این مردم نازل بفرما. این خشکسالی رو از این کشور، این گرانی و تورم رو از این کشور ریشه‌کن بگردان. خادمین به نظام اسلامی حفظ بفرما، خائنین به نظام سرنگون و خار بگردان. خدایا سایه مراجع عالی مقام علما، مرجع عالی قدر حضرت آیت الله عظمای مکارم، رهبر عظیم و شأن انقلاب بر سر ما مستدام بدار. اموات، گذشتگان، گذشتگان از این جمع، امام عزیز، روحشون از این جلسه شاد بگردان. یا فاطمت و اشفعیلی فی الجنه فإن لك عند الله شأنا من الشأن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.